من برام اصلا قابل هضم نبوده و نیست، نمیتونم من بپذیرم.
آقای حائری
در خدمت هستم.
این عنوان آموزشی شما درسته؟ فعال آموزشی و برگزار کننده مسابقات آموزشی، درسته؟
بله بله.
این مسابقه آموزشی یعنی چی؟
عرضم به خدمتتون که حالا در ادامه بحثی که دوستان داشتن من نکاتی رو عرض کنم. ببینین اساسا ما یکی از راحل های که اومدیم یک زمان برای ورود به دانشگاه در کنار کنکور اضافه کردیم بحث اولمپیادها بود، بحث خوارزمی بود، ولی خب این مسیر میتونست ادامه پیدا کنه در واقع مسابقات و گونه‌های دیگه از رویدادهای آموزشی هم بیان کمک کنن به این ورود دانش آموز و در واقع کمک کنن به اینکه پروفایل دانش آموز قوی تر بشه و بر این اساس در واقع بتونن دانشگاه ها و حالا سازمان سنجش دانش آموز ها رو انتخاب کنن. و حالا تو سعیده اونم که الان داشتن میگفتن که دیپلم بیارزش شده و بعد به جایی برسه که حالا با این ریکامندیشن اون معلم اون در واقع ارائه نامه اون توصیه نامه که برای مثلا دانش آموزی می نویسه بتونه این دانش آموز راه پیدا کنه به فضای آموزشی و دانشگاه ها. به نظرم یکی از راه های کنار این اینه که ما بیان این مسابقات آموزشی رو در فضای مختلف حوزه‌های مختلف علمیمون توسعه بدیم. و اساسا من از من حالا در ادامه حرف دوست عزیزمون اگه آموزش پرورش بخواد به اقتدار خودش برسه، ما ببینیم آموزش پرورش مقتدر در کشور دنیا باید بیاد در جایگاه تنظیمگری یا رگولاتوری آموزش پرورش قرار بده خودشو. یعنی این که
عذرخواهی میکنم آقای حائری عزیز، ببینید شما به مقوله آموزش دارین به چشم یک بیزینس نگاه میکنین، خیلی هم خوبه، ما هم توش بحثی نداریم با هم دیگه.
من از کجای صحبت همین برداشت شد؟
من فحوای کلام شما این گونه به من منتقل میکنه، وقتی اصلا عنوان برگزاری مسابقه آموزشی میاد ته ذهن من اینه که این بیزینسه. اصلا بد نیست، نمیگم بده،
بله
من اصلا چنین چیزی رو نه منتقل میکنم و نه در واقع بحثی دارم در موردش. منتها در واقع شما در این منظر نمیتونین دیگه اون موقع به عنوان یک منتقد باشین، چون توی این حوزه دارین کار میکنین، کسب درآمد میکنین.
بله میگم اصلا صحبت من ناظر به این کسب درآمدی نیست. من بحثم اینه که اگه آموزش پرورش بیاد در جایگاه تنظیمگری قرار بگیره به جای اینکه همه کار رو به خاطر لزومن خودش انجام بده، این کمک میکنه اتفاقا به اینکه فضاهای موازی کنکور شکل بگیره و اون عدالت هم درش دیده بشه. ببین من یه مثال بزنم. خب در زمان ما من خودم در واقع در اونافه بدلی شرکت کردم، زمان ما با در واقع مدال طلا اونافه بدلی میشد وارد رشته ادبیات در دانشگاه شد نه رشته دیگری. همین فضای المپیاد ادبی به خاطر اینکه فقط میتونستی بعداً بری در ادبیات
اجازه میدید که این بحث المپیادها رو این شکلی بهش نگاه بکنم. اتفاقا من خودم به شخصه از جمله کسانی هستم که نسبت به برگزاری مسابقه های المپیاد به شدت منتقدم.
بله.
و میخوام بگم که ببینید این تئوری یک تئوریه که مربوط میشد، تئوری نانوشته‌ای بود که مربوط میشد به دهه 1950 ایالات متحده آمریکا.
بله.
توی اون دوره یک جامعه شناس ازش خواسته شد که بیا تو ارزیابی بکن شرایط رو و به ما بگو که چه شکلی آدم‌های باهوشتری داشته باشیم. این آقا اومد بررسی کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که آقا شما در نهایت هر کاری که بکنین با یک جامعه مواجهین که 1% این آدم‌هایی هستند که نابغن، 1% آدم‌هایی هستند که کند ذهنن، مشکل ذهنی دارن، با 98% آدمی مواجهید که ضریب هوشی معمولی دارن. پس با تغذیه و با نمیدونم راه های سبک زندگی متفاوت و اینها نمیتونین به نتیجه برسین. تنها کاری که میتونید بکنید اینه که بیاین برای بالا بردن جمعیت نخبگانی کشورتون برین و نخبگان کشورهای دیگر رو شکار بکنید. این تئوری مطرح شد، در کنارش اولمپیادها مطرح شدند و به وجود آمدند و یه چیزی حدود 30 و چند سال ایالات متحده آمریکا در این حوزه یک تازی کرد، ترک تازی کرد. بعد از 32-33 سال تازه اروپایی ها فهمیدند که ایداد بیداد چه کلاهی داره سر ما میره و حالا شد نوبت اونها. بعد این مسئله تسری پیدا کرد به شرق آسیا. الان هم نگاه بکنیم ببینیم که حالا مثلا چه میدونم یک سری از اولمپیادهایی که بومی هن مثل اولمپیاد ادبیات رو بذاریم کنار، توی حوزه های فنی و مهندسی و پزشکی و مواردی از این دست، چند تا از اون بچه هایی که اولمپیاد مقام آوردن یا مقام میارن اینجا توی کشورن. ببینید این تئوری که مطرح شده بود، بله اگر ما میرفتیم مثلا چه میدونم این فرایند رو مثلا حالا چون فضای رقابتیه میگم توی کشورهای توسعه نیافته تر از خودمون دنبال میکردیم و مهاجر پذیر میشدیم برای اونها، این تئوری میتونست تئوری خوبی برای ما باشه. در شرایطی که البته مثلا کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، اینها حتی شرق آسیا، اینها دنبال شکار نخبگان نباشند. ولی این مسئله یعنی این که آقا ما داریم لقمه حاضر و آماده رو برای اونها فراهم میکنیم. حالا من توضیح شما رو میشنم.
بر این حرفی که شما فرمودی من کاملا قبول دارم. به طور خاص راجع به استفاده اولمپیاد مثل ریاضی و کامپیوتر، اتفاقا من بحثم یه جوری در ادامه بحث شماست. من داشتم این مثال میزدم، اولمپیاد ادبیات تا سالها کسی که درش مقام می آورد میتونست فقط وارد رشته ادبیات فارسی بشه و نه هیچ رشته دیگه، برعکس مثلا اولمپیادهای دیگه که مثلا یکی تو ریاضی مقام میاره میتونه وارد همه رشته‌های مهندسی، از مهندسی برق شریف گرفته تا هر رشته دیگه‌ای به دلخواه خودش بشه. تو اون سالایی که اینجوری بود اولمپیاد ادبیات اتفاقا رقابت خیلی رقابت سنگینی نبود و واقعا علاقه‌مندان حوزه ادبیات وارد اون می‌شدن و اون کسایی هم که تون در واقع مقام می‌آوردن عمدتا می‌رفتن رشته ادبیات می‌خوندن و این کار کمک می‌کرد به اینکه یک سری از نخبگان ما و علاقه‌مندان وارد ادبیات بشن. از 5-6 سال پیش این قاعده عوض شد، این شد کسی که در اولمپیاد ادبیات مقام میاره میتونه وارد همه رشته‌های مجموعه علوم انسانی و هنرش، و از اون تاریخ رقابت به شدت شدید شد و یک بازاری به وجود اومد مثل بازار کنکور و اینا که باز مجدداً اولمپیاد رو تبدیل کرد به جایی که اون کسانی که بیشتر پول خرج میکنن توش موفق میشن. چرا رقابت سنگین شد؟ خب چون اون کسی که اومد تو این عرصه دید میتونه وارد رشته حقوق شه، وارد همه رشته‌های دیگه علوم انسانی بشه، هم رقابت سنگین تر شد هم اساسا اون کسایی که مقام آوردن دیگه وارد رشته ادبیات نشدن. این اصلا تبدیل شد به ضد خودش، کما که تو اکثر المپیاد همین مسئله است. من اگه گفتم آموزش پرورش و تنظیمگری بشه منظورم این بود، ما اگه بیایم به جای ما همه چی در کشورمون انحصاری شده، یعنی ما یک مسابقه المپیاد ریاضی داریم در کشورمون و وقتی این چنین باشه خودش میشه محلی از کسب درآمد برای مؤسسات آموزشی و اون عدد رقمایی که تو فضای المپیاد هست و کلاسایی که برگزار میشه به شدت عدد رقم بالاست. چرا؟ چون انحصاری شده. ولی ما اگه بیایم آموزش پرورش چند مسابقه تو فضای ریاضی رو رتبه بندی کنه، بهش درجه بده، به کسی که مثلا در مسابقات IMC رتبه میاره اینقدر برای من ارزش داره، در مسابقات فلان در واقع شرکت میکنه اینقدر برای من ارزش داره، بیاد تنظیمگری کنه و ارزش گذاری کنه این مسابقات رو، خود این میتونه کمک کنه به اینکه یک پروفایل، یک در واقع رزومه ای برای هر دانش آموز شکل بگیره برای ورود به رشته‌های خاص.
استاد بزرگوار،
بله
عذرخواهی میکنه، این مسابقات این مسابقات رو کی برگزار میکنه؟
یه بخشی به نظر من میتونه در واقع نهادهای موازی آموزش پرورش، مثلا
چرا باید نهادهای موازی آموزش پرورش این مسابقات رو برگزار کنن که صلاحیت بدن به دانش آموز آموزش پرورش؟
من مثلا این الان داره این اتفاق میفته،
خب میدونم میفته،
آموزش پرورش هم این مکمه ده بایایی آموزش پرورش.
یعنی خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، یعنی ما یه دکه در کنار دکان کنکور باز کنیم؟
نه، من مثلا سعی این وقتی این انصار رو برداریم این دکه متفاوت میشه، دکه از بین میره. ما چرا الان یه مؤسساتی داریم که گردش مالی چند هزار میلیاردی دارن؟ چون به طور خاص یک نقطه زوم کردن و بازه در واقع مخاطبشون یه بازه چند میلیونی تبدیل شده. ولی وقتی ما بیایم اینا رو در کنار هم توسعه بدیم، این بازار خرد میشه و خب ما همچین ابرقدرتی ما دیگه اون وقت یه مؤسسه به قول شما گفتی مثلا قورباغه طلایی و اینا به وجود نمیاد که چندین هزار میلیارد گردش مالی داشته باشه و بتونه اون وقت تو فضای آموزشی تغییر مسیر ایجاد کنه. خب
بله، من اون قسمت آغازین فرمای شما رو 100% قبول داشتم، قبول کردم، درست فرمودید. من تا این قسمت رو چون برای خودم مبهمه، ببینید ما وقتی که چنین کاری میکنیم باز هم نتیجه اعلان و اعلام عجز آموزش پرورش خواهد بود. تشکیلات عریض و طویل آموزش پرورش به عنوان من فکر میکنم بزرگترین وزارتخونه، حالا به لحاظ اقتصادی عرض نمیکنم، به لحاظ اجتماعی فرهنگی بزرگترین وزارتخونه، باز هم ما این عجز را در آموزش پرورش داریم میبینیم. یعنی آموزش پرورش یا باید به حسب فرمایش شما از طریق سازمانهای موازی کاراش انجام بگیره، مثلا صلاحیت حالا مدارکش رو نمیدونم آموزشیش، یا اینکه به حضور شما عرضم که همون کنکور به همون شکل باقی بمونه و دیگه آموزش پرورش منفعل از سازمان سنجش باشه و مدارک هم همچنان کم ارزش جلوه کنه و این وضع همچنان ادامه داشته باشه.
من یه در ادامه صحبت این مطلب بگم، این ما اساسا از کجا مشکلی به اسم کنکور به وجود میاد؟ از این که ما تو سال 99 594 هزار نفر داوطلب رشته تجربی داشتیم و ما هممون میدونیم که رشته های برتر تجربی که همه برای سر دست میشکنن تو دانشگاه دولتی بیش از 10,000 نفر 15,000 نفر دانشجو کسب نمیکن. یعنی یک رقابت 600,000 نفره برای اینکه 10,000 نفر وارد عرصه.
خب این ایراد اصلا... این ایراد هست یا نیست؟ ببینید
ایراد من میگم
هیچ ایراد هماهنگی بین وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش و سازمان سنجش وجود نداره. این کلمه هیچ رو من عمدن یه ذره بلندتر عرض میکنم، هیچ هماهنگی وجود نداره.
بله دقیقاً
نتیجه گیری من اینه
استاد.
من میگم بحثم اینه
استاد علی عزیز، شب بخیر، ببخشید استاد.
آیدت مریک بفهمید.
باشه. این که باز در آموزشتون معلم‌ها دخیلن یا نه؟
در آموزش چی؟
در این امر آموزشی که داری در این اردوگاهی که مثلا شکل میگیره.
بله طبیعتا.
یعنی از همکاران آموزش پرورش استفاده میشه؟
من مثلا اینکه مسیر رو باز میکنه. ممکنه ما در واقع مجموعه از معلم ها اساتید دانشگاه داشته باشیم که اینا بتونن در کنار هم حتی بیان در واقع یک مسابقه یا یک جشنواره برگزار کنن. یعنی ما الان مثلا غیر از جشنواره خوارزمی که توسط خود آموزش پرورش برگزار میشه، جشنواره معتبر دیگه هم داره توسط دانش آموزی برگزار میشه، ولی عملا آموزش پرورش اینا رها کرد. یعنی ما کلی از اتفاقاتی داره در حوزه نوجوان در حوزه دانش آموز میفته که آموزش پرورش اینا رها کرده، هیچ نظارتی هم روش نداره. من میگم درست اینه که آموزش پرورش بده این نظارت رو انجام بده و این
خب کردیت بده.
ما همون مشکل ماست که خدمتتون توضیح دادیم. بله ممنون استاد عزیز، ببخشید.
شما نکته ای دارین آیه حائری؟
من میگم فقط نکته پنهان این بود چگونه ما میتونیم این فضا رو عوض کنیم که یک رقابت 600,000 نفری برای 10,000 تا جایگاه رخ نده. این که ما بتونیم فضاهای مختلف شغلی آینده و فضاهای مختلف دانشجو رو در مدل‌های مختلف دانش آموزان عرضه کنیم. ما خب این مثلا یه تحقیقی در این ایام کرونا روی سیستم آموزشی آلمان داشتم. خب خیلی از دانش آموزان از در واقع سن 15 سال به بعد به سمت حالا به قول ما رشته های نظری که هدفش ورود به دانشگاه نمیشن، یعنی بالای 50% بچه ها وارد این رشته ها نمیشن و از همون 15 سالگی مثلا در فضای شبیه فضای فنی حرفه‌ای ما اگه وارد میشه داره به طور مشخص کارآموزی میره در شرکت های معتبر، چیزی که ما اساسا نداریم. یعنی تا 18 سالگی ما نمیتونیم حتی یک موقعیت کاری، یک فضای کاری مشخص رو برای همون دانش آموزی که رفته فنی حرفه‌ای فراهم کنیم. طبیعتاً خیلی از در واقع فضاهای ما غیر تجربی و ریاضی و اینها تبدیل میشن به یک سری چیزهای فانتزی که اصلا بچه‌ها علاقه ندارن سمتش برن چون آینده‌ای در اونها نمیبینن. من به اساس اینه که یه بخش مهمی از این که ما بتونیم از این فضای کنکور و اینها عبور کنیم اینه که ما بتونیم درست استعدادهای دانش آموزا رو شناسایی کنیم و اونا رو نه در سن 18 سالگی، از قبل‌تر برای این استعداد برنامه داشته باشیم و سعی کنیم اون رو به سمت علاقه‌اش ببریم.
خیلی خوبه، خیلی عالی میشه اینجوری.
ولی من معتقدم آقای حائری اگر قرار چنین اتفاقی بیفته باید در دل آموزش و پرورش بیفته. شما به عنوان یک نهاد انتفاعی دارین این کار رو انجام میدین. میگم اصلاً در واقع صحبتم نیست که این کار بده، به هر حال شما این فضا رو یک فضای کاری دیدین و واردش شدین و هیچ خورده‌ای هم نمیشه به شما گرفت. منتها این که ما بحث آموزش رو، بحث یادگیری رو، بحث مدرسه رو تبدیل به مسابقه بکنیم خیلی توسط من پذیرفته نیست. نظر شخصی من آقای حائری.
بله، من یه مثال بزنم. شما فرض کنین در دوره ورود به دوره دکترا یه اتفاقی میفته، هر دانشگاهی اعلام میکنه من برای اینکه زبان انگلیسی دانشجو رو بسنجم باید یکی از این در واقع کردیت ها رو داشته باشه، یا در آزمون تافلی نمره بیاره، یا در آیلتس نمره بیاره، یا در آزمون جیاری نمره بیاره، یا در آزمون مثلا دانشگاه تهرانی نمره رو بیاره. این میشه یک در واقع رزومه برای اون فرد که بتونه از این مرحله عبور کنه. من مثلا سعی اینه که ما این اتفاقا رو وقتی برای دانش آموزمون رقم نمیزنیم، یعنی هیچ نقطه مشخصی درش نداریم که تو میتونی مثلا بری در این آزمون دیگه هم شرکت کنی، میتونی بری در این رقابت هم شرکت کنی، میتونی بری اصلا این دوره رو ببینی، اگر این مثلا مدرک از مثلا خود سازمان فنی حرفه‌ای که یک سازمان معتبر آموزشی کشورمونه داشته باشی، اینا رو اگر جمع کردی میتونی وارد فلان رشته بشی. ما وقتی این مراحل رو نداریم میشه در واقع کنکور تبدیل میشه به یک قیف وارونه ای که باید همه، یک قیفی که باید همه از این عبور کنن و خب با اون دهنه باریکی که داره طبیعتا همچین وضعیتی پیش میاد که الان داشت گرفتاریم.
خب باشه، ببینید من خودم رو میگم، مثلا آقای ملکی در مورد ادبیات حرف زدن، آقای قاسمی در مورد ادبیات صحبت کردن، آقای دکتر قاسمی، من خودم رو مثال میزنم، میگم آقا من مثلا واسه آزمون دکتری رتبه زیر 100 آوردم.
نه،
2-3 سال پیش بود. بعد اومدم پذیرش ها رو، تعداد پذیرش ها رو نگاه کردم، دیدم که خب من مثلا چه میدونم من حدود 90 بود رتبم، نگاه کردم این طرف دیدم مثلا 19 نفر داره پذیرش میشه.
بله.
خب این یک رشته ای که زیر مجموعه رشته های علوم انسانیه، ما تو این حوزه چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت ضربه میخوریم از نداشتن نیروی متخصصش.
بله.
و مثلا یه رشته رو هم مقایسه میکنم با ادبیات. من اگر اون رتبه رو مثلا در ادبیات شرکت کرده بودم و آورده بودم قطعا برای دکتری تهران پذیرفته میشدم.
درسته.
ولی اون یکی رشته تخصصی خودم چه اتفاقی واسش میفته؟ رشته ایه که خدمت شما عرض بکنم که در نهایت میخواد 20 نفر بگیره، 19 نفر بگیره، که تازه 3 نفرشون هم بورسیه خارج از کشورن، یعنی مثلا 15-16 نفر نهایت پذیرش خواهد بود. این فرایند و این در واقع عدم حالا تخصیص صندلی ها به نیروی انسانی متقاضی یک نتیجه و یک پیامد بیشتر نداره. یک رشته مثل ادبیات فارسی با همه جایگاه رفیعی که در فرهنگ ما در تاریخ ما داره یک رشته دم دستی تلقی خواهد شد و به قول شما مثلا میاد یه بازار این شکلی واسه شکل میگیره که آقا اگر بری مثلا المپیاد ادبیات شرکت بکنی میتونی بری حقوق بخونی. خب این توسری زدن به ادبیات دیگه.
دقیقا دیگه.
و چند نفر این موفقیت رو به دست میارن؟ اصلا شما اصلا سراسر کشور چند نفرن؟
چند درصد؟
12 نفر.
اصلا قابل بیان نیست حتی این کار اصلا. و بعد جناب استاد هاری عزیز، من وارد بحثتون میشم دوباره، شخصیت شما، اطلاعات شما قابل تقدیره، من شخصا خیلی سپاسگزارم. منتها شما مسابقه برگزار میکنید، قصدتون هم این هست که دانش آموزان رو به سمت و سوی ارزم بزرگ شما، حالا غیر از بله انگیزه بدید، ببرید به سمت بازار کار، ببرید به سمت تخصصهای فنی که دارن و این مثل حالا اروپا که فرمودید. منتها عرض میکنم که شما در عمل هم کاری برای اینا میتونید انجام بدید، باز هم خب این یعنی باید از جریانات دیگه عبور بکنه تا این کار صورت بگیره. شما این زحمت رو میکشید، مسابقه برگزار میکنید، استعدادها رو شناسایی میکنید، آدمای توانا رو جذب میکنید برای فلان کار، فلان شغل، فلان نمیدونم فن، فلان مهارت، اما آیا کسی هم کار شما رو انجام میده؟ یعنی اینا رو جذب میکنه، اینا رو میبره؟ اصلا همچه چیزی وجود نداره.
من میگم آموزش پرورش به عنوان نهاد قانون گذار، یعنی حالا سیاست گذار و نهاد بالادستی، باید به این سمت حرکت بده. فضایی من یه مثال بزن آقای، ما حالا بحث کنکور رو مطرح کردیم، ما مثلا تو کنکور انسانی ممکنه یک نفر فلسفه رو 10%، 0% حتی بزنه، ولی چون درسای دیگر رو مثلا یه درصدی زده، رتبه میاره، میتونه به فلسفه دانشگاه تهران بخونه و میره میخونه. ولی این آدم آیا اساسا به رشته فلسفه کمکی به پیشبرد دانش کشور میکنه؟ یا از اون طرف ما خیلی اینو داریم، کسی که مثلا به شدت به فلسفه علاقه منده، ولی خب در طبیعتا در ساختار کنکوری که باید دو شاید یه سال دو سال زحمت کشید و شاید یه جور به نوعی جنگیده، وقتی به رتبه بالایی میاره اصلا دلسرد میشه از اینکه بره فلسفه، طبیعتا میره حقوق میره. یعنی اصلا سیستم کنکور به همین دلیل داره خیلی از افراد ما رو در جای اشتباهی قرار میده.
سلوشن شما چیه؟ راه حلتون چیه؟
من بحثم اینه که ما همین که میگم ما باید آموزش پرورش بیاد تنظیمگری کنه، این مسابقات رو بیاد ریت بندی کنه، خیلی شاید مثلا در حوزه ادبیات در کشور ما در مهد خیلی رقابت ها و مسابقات متعددی داره در کشور اتفاق میفته، ولی اینا اصلا آموزش پرورش هم هیچ نظارتی هم نداره. اتفاقا
خب چرا جناب آری، چرا آموزش پرورش هیچ کاری نمیتونه بکنه؟
چون نمیخواد بنده، این عزمو نداره.
خب باز به عرض بنده برمیگرده جریان، میگم آموزش و پرورش اون اقتدار رو نداره. آموزش پرورش باید افراد تواناتر، افراد داناتر، افراد با مهارت بیشتر باید امور رو بتونن پیش ببرند. بنده از ابتدای عرایزم دنبال این مطلبم.
ببخشید
بله 100 درصد این
درست نکته پایانی. بله بله شما یک دقیقه زمان داریم،
دستتون در نکن. خیلی استفاده کردیم عزیز. ما معتقدیم اگر میخوایم ایجاد انگیزه کنیم در دانش آموز و این جو رو عوض کنیم، حتما باید به معلم بها بدیم، حتما در رشته های تحصیلی تفاوتی ایجاد نکنیم و جو ایجاد نکنیم که رشته ها با هم متفاوتن، حتما در نوشتن کتاب های
درسی. این که شما میگین دکتر حسین، من دوباره پذیرفته نیست
که چی؟ که یعنی ما رشته های تحصیلی رو
خب نه آخه نمیشه دیگه. مثلا شما دارین خیلی رویایی فکر میکنین، من اصلا اینو نمیبینم.
مثلا ادبیات رو ما بذاریم کنار؟
نه من نمیگم بذاریمش کنار، ولی چقدر بزرگ کار برای ادبیات ایجاد کردیم؟
خب من
چقدر بزرگ کار برای مثلا یه رشته مثل تربیت بدنی ایجاد کردیم؟
همون ایرادی اصلا میگی. چه لزومی داره که عرضم بزرگ شما به فرض میگم ما مثلا 70,000 دانشجوی ادبیات داشته باشیم، ولی عملا اینها بعد از تحصیلات به حضور شما عرضم، حتی یک کتاب هم خیلیاشون اصلا نمیخونه، لزومی پیش نداره.
ببخشید، کتاب درسی رو حداقل با نظر معلم بنویسن. الان اکثر همکاران در کتابی که در
ببینید، من بحثم بحث توسعه نامتوازنه.
خب
من بحثم اینه که ما یه سری تعداد صندلی ایجاد کردیم توی دانشگاه. الان خیلی از اون تعداد صندلی‌هایی که 20 سال پیش ایجاد شده بود، ابتدای دهه 80 اواخر دهه 70 و 70 ایجاد شد، اینا حالا نبودنش یه بحثه، اونایی هم که هست زیانده، ضرره.
خب چه لزومی داره این همه دانشگاه آزاد و دانشگاه غیر انتفاعی و دانشگاه علمی کاربردی و اینا، رشته های متفاوت و خوب، اینم باید بازنگری بشه. مشکل این نیست.
شاید تنها 4 سال گذران وقت باشه. یکی از وزرای سابق آموزش پرورش، من دقیقا الان اسمشون یادم نیست، ولی مثلا دولت قبلی بود، میگفت که گفتن که
آیا علی احمدی بودن، آیا فرشیدی بودن،
آیا علی احمدی فکر، گفتن که چند هزار معلم نهضت باید استخدام کنیم. ایشون گفت که من موافق نیستم، علتش هم اینه که مگه ما قرار هنوز بی سواد داشته باشیم برای دورهای بعد؟ ببینید، مگه قرار ما بعدن هم دوباره بی سواد داشته باشیم؟ تمومش کنید این بحث بی سوادی رو، یا افرادی که بی سواد هستن یه جوری حل کنید، مقطعی تو 3-4 سال حلش کنید بره دیگه.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر قاسمی. ممنونم آقای دکتر جمشیدیان. آقای حایری، از شما هم سپاسگزارم. شب همه شما بخیر باشه. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.